ساعت 10 صبح به وقت ایران، 7:30 صبح به وقت اروپای مرکزی است. همراه رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم. بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران به جمع 8 نفر برتر المپیک لندن راه یافت. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد. و ایران خواستار کمک ترکیه برای آزادی ایرانیان روبوده شده در سوریه شد. احسان روزبهانی، بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران، دومین مبارزه خود را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحله نیمه نهایی این وزن و به جمع 8 نفر پایانی راه یافت. احسان روزبهانی که در نخستین مبارزه حریفی از کولومبیا را شکست داده بود، در دومین مسابقه خود بامداد یکشنبه مشت زن اهل ترکیه را از پیش رو برداشت. بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران اگر در مسابقه بعدی خود نیز بتواند به پیروزی برسد، دست کم به مدال برنز دست خواهد یافت. حریف بعدی احسان روزبهانی بوکسوری از کشور قزاقستان است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد و دولت سوریه نیز چنین درخواستی از ما نداشته است. به گزارش ایلنا، سرتیب احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران که در نشست خبری برای اعلام آزمایش نسل چهارم موشک فاتح 110 شرکت کرده بود، ضمن رد حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه ابراز عقیده کرد که سوریه خود ارتشی قوی دارد و از حمایت‌های مردمی برخوردار است. این اظهار نظر در حالی بیان می‌شود که اوایل خرداد ماه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور فیزیکی و غیر فیزیکی دارد. کشورهای غربی در ماه‌های گذشته بارها سپاه پاسداران را متهم کردند که در سرکوب‌های سوریه دخالت می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقام‌های ترکیه خواستار میانجیگری آنها برای آزادی 48 ایرانی روبوده شده در سوریه شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در تماس تلفنی با احمد داوودوغلو، همتای ترک خود، خواستار مداخله فوری آنکارا برای آزادی 48 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه شد. ایران میگوید روبوده شدگان زائر بودند و در مسیر فرودگاه به محل اقامت خود در نزدیکی دمشق روبوده شدند. و بمب‌گذاری انتحاری در شهر در جنوب یمن 20 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. به گفته فرماندار ایالت ابیان در جنوب یمن، بمب‌گذار انتحاری به یک مراسم خاکسپاری حمله کرده است. بر پایه گزارش‌ها، هدف بمب‌گذار انتحاری حمله علیه قبیله‌ای بوده است که به ارتش یمن در مبارزه با القاعده کمک می‌کند. در همین حال گزارش‌ها از یمن حاکی است که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین به یک خودروی حامل اعضای القاعده در شرق یمن، 5 تن از اعضای این گروه کشته شدند. و حالا نوبت میرسه به تکرار پخش برنامه دریچه، برنامه هفتگی رادیو فردا که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه. مهتاب وحیدی راد تهیه کننده این برنامه است و شما میتوانید با ایمیل dariche@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید. دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از اعطای مرخصی به چند زندانی سیاسی. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، هفته پیش با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. این فعال حقوق بشر که بیماری فلج عضلانی داره به گفته خانواده‌اش شرایط زندان براش مناسب نیست و باید زیر نظر پزشکان متخصص در خارج از زندان معالجه بشه. خانواده او امیدوارند که مسئولان قضایی به خانم محمدی اجازه بدن تا کامل شدن مراحل درمانیش در خارج از زندان باشه. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
به طور کلی با توجه به بیماری که نرگس پیدا کرده تو زندان، یعنی حالا بر فلج عضلانی دیگه تشنج شده، ما امیدواریم روند مداواش به اصطلاح روند بهبودی باشه. حالا منتظر هستیم که این روند مداوای بیماری شروع بشه. نرگس جرمی نکرده که زندان بکشه، حالا لااقل باید نرگس مداوا بشه و بعد در یه شرایط بهتری به مسئله پرداخته بشه و با نظرات پزشکای حاضر نسبت بهش برخورد بشه. من این انتظاریه که در مورد همه زندانیان مریض دارم و به نظر من این وظیفه ابتدایی و تو قوانین قضایی ایران هم هست.
به جز نرگس محمدی، چند زندانی سیاسی دیگر هم هفته پیش برای چند روزی به مرخصی اومدن. از جمله احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای جبهه مشارکت، و بهاره هدایت، علی ملیحی و حسن اسدی زیدآبادی، فعالان دانشجویی و از اعضای دفتر تحکیم وحدت. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از 4 روز پیش در اعتراض به رفتار ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده. او به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و پس از اون به بیمارستان منتقل شده. آقای قدیانی به گفته خانواده‌اش به تشخیص پزشکان باید در بیمارستان بستری می‌شد، اما ماموران زندان موافقت نکرده و او را به زندان اوین بازگردوندند. ابوالفضل قدیانی 68 ساله تاکنون در 3 پرونده مجزا به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده و با وجود بیماری قلبی از حدود 2 سال پیش زندانی است. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
رفتیم بیمارستان، دیدیم که حالشون فوق‌العاده بد هست. اصلا شرایطش شرایط استرسایی به شدت. به زور کتشون رو دردن با ضرب و شتم، کفششون رو از پاش دروردن، کتشون رو دروردن. بعد ما پرسیدیم که چی شده، ایشون گفتن که اونجا وقتی که می‌خواستن با این شرایط بیارنش، ایشون مخالفت کرده، گفته من برمی‌گردم داخل بند. بعد با ضرب و شتم ایشونو به زور آوردنش بیمارستان و حتی کفشم پاش نبوده. بعد 8 نفرم توی زندان وقتی که ایشون نمیخواسته بیاد، میخواسته برگرده، ایشونو ضرب و شتم میکنن. حتی به سرشون هم ضربه خورده بوده چون سرشون هم درد میکرد و خلاصه شرایط فوق العاده بدی رو داشتم. ما هنوز نمیدونیم اینا کی بودن. گفتن پاسیار ظاهرن بودن، لباس پلنگی تنشون بوده، ولی ما هنوز نمیدونیم واقعا اینا پاسیار بودن یا اینکه از مامورای اطلاعات بودن.
به گزارش منابع دانشجویی، میترا عالی، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، برای گذروندن حکم 1 سال زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. او که عضو بنیاد ملی نخبگان ایران هم هست، در سال 88 2 بار بازداشت و مدتی رو در سلول انفرادی گذرونده و با قید وثیقه آزاد شده بود. مسعود شفیعی، وکیل دادگستری، از ممنوع الخروج شدن و توقیف پاسپورتش توسط وزارت اطلاعات خبر داده. آقای شفیعی که وکالت برخی از پرونده‌های جنجالی مثل پرونده 3 جوان آمریکایی و برادران علایی رو بر عهده داشته، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته که دائم تحت نظره و تمام مکالماتش حتی در منزل شنود میشه و زمان خروج موکلانش از ایران چندین بار هم بازجویی شده. او معتقد فشارهای حکومتی روی وکلای دادگستری جهت ایجاد محدودیت‌های جدی برای وکلاست تا وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی رو بر عهده نگیرند. از خود مسعود شفیعی بشنویم درباره بازجویی‌ها و توقیف پاسپورتش.
بحث بازجویی به بهمن ماه گذشته مربوط میشه و اون هم در ارتباط با پرونده‌هایی بوده که من پذیرفته بودم و وکالت از برخی از موکلین رو، به ویژه کار اخیر که مربوط میشد به 3 تبعه امریکا، قبل از اون هم پرونده‌های دیگری که در دستم بود، از جمله آقای رضا شهابی مربوط به سندیکای کارگران شرکت واحد یا آقای رسول بوداغی یا این دو تا پزشک برادران علایی یا آقای کیانتاج من حیث المجموع ارتباط داشت به گذرنامه من که در فرودگاه توقف شد. فکر میکنم روز نهم یا دهم مهر ماه سال گذشته بود که تو فرودگاه امام خمینی بعد از اینکه پاسپورت من هم کنترل شد، پاسپورت من رو توقف کردن. رسیدی که به من داده شد مربوط به دفتر ریاست جمهوری بود دادن. منتها من چند روز بعد که تماس گرفتم، مسئول اونجا به من گفتن که پاسپورتتون در صورتی به شما مسترد خواهد شد که دستور دادسرای اوین رو داشته باشید. از اون تاریخ به این طرف هم من با مراجعات مکرر توفیقی نداشتم.
هفته پیش 17 تن از دراویش گنابادی در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند. سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از طرح اتهاماتی جدید برای این دراویش خبر داده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره برگزاری این دادگاه و اتهامات وارده به دراویش گنابادی اینطور میگه.
این چندمین نوبتیه که دراویش گنابادی رو به صورت تعداد نفرات بین 10 تا 20 نفر به دادگاه انقلاب شیراز احضار میکنن و جلسات رو به صورت جلسات 4 نفره 3 نفره برگزار میکنن. اتهاماتی که دارن به دراویش گنابادی مثلا کوار میزنن، اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و ضرب و جهر و حمل اسلحه غیر مجازه. گفته خود قاضی خشتشون تو جلسه دادگاه ایشون رأی دادن که همه دراویشی که حالا تو این دادگاه ها پرونده‌شون مورد بررسی قرار گرفته، اینا همشون خطایی انجام ندادن و همشون تبرئه هستن. ولی خب دادستان و حالا مقامات امنیتی و اطلاعاتی که روی قوه قضاییه فشار میارن روشون، اونا تایید نکردن این حکم رو و مثلا اینکه سه تا اتهام جدیدن به دراویش میخوان اضافه بکنن که یکیش محاربه است، یکیش فساد فی الارض و عضویت در گروهک انحرافی. دراویش یه عقیده خاصی دارن، ما هیچ گروهی یا مثلا گروهکی نیستن که بخوان فعالیت سیاسی بکنن یا فعالیت علیه نظام داشته باشن. اساس دراویشی کلا صلح و دوستیه و اصلا دراویش کاری به سیاست و خست و مقام هیچ ندارن.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که هفته پیش منتشر کرد گفته وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران وخیمه. این گزارش سالانه مربوط است به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در جهان طی سال 2011 میلادی. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش اعلام کرده که مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش و سایر مذاهبی که دیدگاه‌هاشون با مذهب شیعه همخونی نداره در ایران با انواع تبعیض‌ها، بازداشت و احکام حبس و مصادره اموال مواجه میشن. سازمان گزارشگران بدون مرز حدود 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای از بازداشت چند وبلاگ نویس خبر داده و بازداشت این وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران رو محکوم کرده. اونطور که در این بیانیه اومده، شماری از وبلاگ نویسان از جمله احمد شریعت، مدیر وبلاگ ندایی از درون بازداشت شده و به دلیل عدم توانایی برای پرداخت وثیقه 100 میلیون تومانی به زندان اوین منتقل شده. بعضی از وبسایت‌ها گزارش دادن که دلیل بازداشت احمد شریعت نوشته‌های انتقادی او درباره اصولگرایانه. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره بازداشت این وبلاگ نویسان اینطور میگه.
در کشورهایی مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را قربانی کرده است. از آغاز سال جدید شمسی در ایران به شکل نظاممند دادستانی تهران علیه بسیاری از وب‌نگاران و فعالان اینترنتی طرفدار آقای احمدی نژاد شکایت می‌کند. در دادگاه تعدادی از اینها بازداشت و بازجویی شده اند، تعدادی آزاد شدند با قید وثیقه و تعدادی دیگر هم تحت بازجویی و به شکل موقت زندانی هستند. نقد نوشته‌ها و گفته‌هایی که درباره رویدادهای سیاسی که دیگر رسانه‌های حکومتی نیز به آنها می‌پردازند، مثلا تعداد زیادی از این افراد در رابطه با وضعیت اختلاس بازداشت شده‌اند، یعنی چگونگی اختلاس و یا فساد در درون قدرت و حکومت جمهوری اسلامی، و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران دفاع میکنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت آمیز اقدام کردند و در این رابطه قربانی شدند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.